أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مطالبی که مربوط به صدر این سوره بود تا بحث کنونی مقداری از اونها باید بازگو بشه. در صدر این سوره از آزمون الهی سخن به میان آمد که فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اون چه که تا پایان سوره مطرح است این همه به عنوان آزمون الهی است. گاهی تصریح به امتحان می کند مثل آیه 10 که فرمود فاذا اوزی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله، و گاهی تصریح به آزمون و افتتان و امثال ذلک نمی شود نظیر جریان حضرت ابراهیم و القاء در نار و صبر اون حضرت و همه اینها امتحان الهی است. در مسئله آزمون هم اشاره شد که انسان تا زنده است در معرض ابتلا و امتحان است. برخی ها به بیماری مبتلایند، برخی ها به سلامت، برخی ها به فقر مبتلایند، برخی ها به غنا. آیات سوره فجر که خونده شد در همین زمینه بود. در آیات سوره فجر این مضمون آمده که خدا گاهی انسان را به فقر مبتلا می کند، گاهی به غنا و ثروت مبتلا می کند. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. و ما بعضی ها را به ثروت مبتلا می کنیم، بعضی ها را به فقر. از همونجا مسئله سلامت و مرض هم بازگو شد. اون که همکنون تو بیمارستان بستریست که خدا شفا بدهد مبتلا به مرض است. ما که اینجا نشسته این به سالمت بحث میکنیم مبتلا به سلامتیم. این سلامت که امتحان است، اون بیماری هم به امتحان. چیزی در عالم بدون آزمون نیست. منتها آزمون های الهی فرق میکند. بعضی هر روزه است، برخی ها امتحانیست که سال یک بار یا سالی دو بار است. در سوره توبه اشاره شد که فرمود یفتنون فی کل عامل مرتن او مرتین. هر چی که در دنیا برای انسان هست آزمون الهی است. بعضی ها به علم مبتلایند، بعضی ها به جهل، بعضی ها به سلامت، بعضی ها به غنا و مانند. مطلب بعدی آن است که بعضی ها برای اصل ایمان جهاد می کنند. اگر برای اصل ایمان تلاش و کوشش کردند، خدای سبحان راه رسیدن به مقصد را به اونها نشون میدهد، نه نشان تشریعی بلکه نشان تکوینی، نه نشان ارائه طریق بلکه ایثار مسلوب، که در پایان همین سوره مبارکه عنکبوت آمده و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این که فرمود ما راه‌های ویژه را به مجاهدان نشون میدهیم، اون هدایت تکوینی است، نه تنها ارائه طریق باشد به معنی نشون دادن تشریعی باشد، بلکه گرایشی در قلب اینها ایجاد میکنیم، اولا وسیله را فراهم میکنیم، ثانیا او به سرعت این راه را طی میکند، ثالثا به مقصد میرسد، رابعا وگرنه خود قرآن هدن للناس است، برای همه هدایت است، چه برای مجاهد چه برای غیر مجاهد. و از این که جهاد فی الله را با هدایت سبیل الله در کنار هم قرار داد، تفصیل قاطع شرکت است، معلوم شود جهاد فی الله غیر از اهتدای سبیل الله است. یک، و اهتدای سبیل الله بالاتر از جهاد فی الله است. دو، برای اینکه اون جهاد فی الله کار ابتدایی است، همیشه نتیجه برتر از مقدمه است، بالاتر از مقدمه است. اگر کسی بخشی از کارها را ابتداعا انجام بدهد، اونگاه خدای سبحان قلبش را متیم به حب خود می کند، به آسانی این راه را طی می کند، با سرعت این راه را طی می کند. این اهتدای سبیل الهی تکوینی است، یعنی ایثار به مطلوب است، نه تشریعی، یعنی ارائه طریق. و این اهتدا بالاتر از اون جهاد ابتدایی مجاهد است که به صورت نتیجه ذکر میشه. پس بنابراین اول تا آخر این سوره درباره آزمون است، منتها بعضی شدیدتر، بعضی شدید، بعضی آسون، بعضی آسونتر. در جریان جزا و کیفر، جزای عمل صالح هم از نظر کیفیت بهتر از خود عمل است، که من جاء بالحسنه فله خیر منها، هم از نظر کمیت بیش از آن است، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. لذا درباره جزای حسن نیامده که جزا وفاق با عمل است، چون این آیه یک جا ذکر شده و هم در خصوص کیفر تبهکاران. ولی جزای عمل سیئه نه از نظر کیفیت بیشتر از خود گناه است، نه از نظر کمیت، بلکه کاملا جزا وفاق اوست. لوجهینه، یکی این که اگر این کیفر بیش از اون عمل باشد، این عدل نیست، و جهت دیگر دلیل نقلی است که جزاء وفاقا نشون میدهد که کیفر گناه معادل گناه است. اما این که در سوره نساء آمده است که اگر کسی مؤمنی را بکشد به جهنم میرود، سخن از خلود است، برای اینکه اگر کسی مؤمن را کشت، دو تا کار کرد، هم حق الناس را از بین برد، هم حق الله را. حق الناس را از بین برد، برای اینکه خون یک محقون و دنی را ریخت، هم حق الله را، برای اینکه حکم خدا را اطاعت نکرده و معصیت کرده. اگر چونچه توبه بکند و قصاص بشود، نه حق اللهی میماند نه حق الناس. و اگر چونچه توبه بکند و قصاص نشود، یوم القیامه با جواب اولیای دم را بدهد. و اگر قصاص بشود و توبه نکند، بالاخره جهنمش مسلم هست، برای اینکه این کار حرام قطعی را مرتکب شده، فرمان خدا را زیر پا گذاشته، و این فرمان را که زیر پا گذاشت در برابر خدا ایستاد. در برابر خدا ایستادن کیفرش رو خدا باید معین کند. بنابراین این چنین نیست که اگر به جهنم می رود تنها برای این باشد که خون یک بیگناهی را ریخته. خون بیگناه را ریخته در برابر فرمان الهی هم ایستاد. این دو. پس عمل سیه کیفر او نه از در کیفیت بیشتر است نه از در کمیت، اما عمل صالح هم از در کیفیت جزای او بیشتر است، برای اینکه فرمود من جاء بالحسن فلا خیر منها، هم از در کمیت بیشتر است، برای اینکه فرمود من جاء بالحسن فلا عشر امثالها. او با فضل عمل می کند نه با عدل. این که الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، همین است. درخواست بخشش، درخواست مزید لطف، همون معامله با تفضل است. و اگر با عدل عمل بکند کمتر کسی به مقصد می رسد. بعد برای اینکه انسان کشی جامعه را ناامن می کند از در حقوقی النفس به نفس، ولی اگر کسی دست به آدم کشی زد جامعه ناامن می شود. فرق نمی کند چه چند نفر چه یک نفر، وقتی امنیت از جامعه گرفته شد زندگی در اون جامعه دشوار است. از در حقوقی و مسئله قضا و مسئله حدود و مانند اون النفس به نفس. از در مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، فکر اندما قتل الناس جمیع، فکر اندماست. با فکر اندما که حکم حقوقی ثابت نمیشه. خب بنابراین در جزای عمل صالح لطف الهی است، در جزای عمل طالح عدل الهی است. نه کیفن بیشتر است نه کمن. تناسب دیگه، آتش تازه خفیفترین عذاب است. کسی که اصل هستی را به آدم داد، عالم را آفرید، این سفره را گسترده، مهمان دعوت کرده، انسان بیاد در برابر او به ایستد، همینه دیگه. باطن گناه اینه. در قیامت روشن می شود که خود این گناه یک ماده انفجاری است. ما که از باطن گناه خبر نداریم، ما یه ظواهر رو میشنویم. او معصوم، او ولی خدا میبیند که چه خبر است. گناه کردن یک ماده انفجاری را در درون خود جاسازی کردن. ما حالا از اسرار جهنم و کیفیت سوخت و سوز جهنم که خبر نداریم، امیدواریم هم خبر نشه از نزدیک، ولی این مقداری که ظاهر قرآن است با خبری. تو سوره مبارکه جن فرمود بالاخره ما از جای دیگه هیزم جمع‌آوری نمی کنیم. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، یعنی هیزم جهنم خود آدم ظالمه. این که ظلم میکنه به جامعه، مال مردم، جان مردم، ناموس مردم رو هدر میده، این هیزم است. این خیال میکنه آدمه، این هیزم گر میگیره. اگر حقیقت گناه را انسان بفهمه میدونه دست به چی داره میزنه. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است که حضرت معاذ الله نخواست شاعرانه سخن بگه، اغراق کنه، مبالغه کنه، فرمود رشوه زیر میزی، روی میزی، سم، دست به سم نزنی. فرمود اگر زکات و صدقه به اون چیزاست که ما نمیرسه، اگر قصد چیزی دیگر داری، اگر مخبتی، اگر یه چیزی رو مار بخوره بعد غی بکنه، غی کرده مار را کسی به صورت یک غذا در بیاره، هیچ آدم عاقلی حاضر نیست اونو بخوره. بالا آورده خودش رو ازش متنفره، چرا زد به بالا آورده مار که دوبار از مسیر سم گذشت. همون رشوه اینه وجود بارکزیت که معاذالله نخواست اغراق بکنه. که باطن رشوه اینه. اگر کسی باور نکرد فردا باید ببینه. بالاخره انسان یا باید حرف علی یا اولاد علی علیه السلام قبول بکنه، یا سب بکنه ببینه فردا چه خبره. این رشوه است. در برابر خدا ایستادن انسان رو اینجور میکند. فمود و انبل قاسطونه فکارون جهنم حتبا، دقیقا این شخص میره گر گرفته، جای دیگه هیزم نیاوردن، خود این شخص گور گرفت. اینا چیزایی نیست که ما واقع عقلمون برسه. اگر انسان جز اولیای الهی باشه یه حرف دیگه است. انسان یا باید حارست ابن مالک بشه یا نشد حرف علی اولاد علی علیه السلام گوش بده. ما که خبری نداریم که. ما چه میدونیم اونور دنیا چه خبره؟ ممکن نیست خدا عذابش بیش از گناه باشد. منتها گناه سم است در برابر خدا ایستادن است. کسی که تمام هستی ما را او داد و کل نظام را آفرید و ما را به عنوان مهمان دعوت کرد، گفت نه بیراه برو نه راه کسی را ببند. خب اما فرمود درباره مؤمنان احسن الذی کان یعمل را جزا میدی، درباره کفار را بود اسرع الذی کانوا. اسرع الذی معناش این نیست که کیفر ما اسرع از کار اوست، معناش این است که این شخص که گناهان زیادی داره ما از اون گناه بزرگش نمیگذاریم. اگر کسی مؤمن بود کارهای خیر فراوانی داره، فقط ما اون کار خیلی مهمش رو پاداش میدیم و بقیه را به همون قیمت میخریم. تو مثال قبلی همینطور گفته شد اگر کسی خواست به یک دستفروشی احسان بکنه همه میوه ها را به قیمت اون 4-5 تا درشت بخره، این احسانه. حالا اگر مؤمنی کار متوسط داشته باشه، کار برجسته داشته باشه، ما همه را با هم کار برجسته حساب میکنیم. و اگر کافری بیاید کار سنگینی داره ما از اون کار سنگینش نمیگذاریم. نه معنیش اینه که کار ما اسرع از کار اوست یا کار ما بهتر از کار اوست. کار خدا بهتر از کار مؤمن است، اما اون با دو تا آیه دیگه حل میشه. من جاب الحسن فلا خیر منها کیفم، من جاب الحسن فلا عشر امثالها کم من. اما نجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی ما به اون قله اعمالش نگاه میکنیم، به همه رو اونجور میخرید. خب اگر یه باقی یه چند تا میوه داشت، یه کسی بخواد به این باغبان احسان بکند و همه میوه ها را به قیمت اون میوه برجسته بخرد، این احسان دیگه. اگر کسی خواست تبهکاری را کیفر بدهد، اگر اون اسوأش را صرف نظر کند، اون گناه بزرگ را صرف نظر کند، گناهان کوچک کیفر بدهد، یه احسانیه. اما در مقام تهدید فقط ما از اون گناهان بزرگش نمیگذاریم. بگوییم کیفر خدا اسرع از کار تبهکار است، هرگز این چنین نیست عقلا و نقلا. اما خداوند اسرع الذی کان یعملون را کیفر میده. بله خب چون بدترین گناهشون مورد کیفر خداست، نه اینکه کیفر خدا اسرع از کار اونهاست. اینا گناه بزرگ دارند و متوسط و کوچک. چون در مقام تهدید است فقط ما اون اسرعش رو کیفر بدیم، از اسرعش نمیگذاریم. ممکنه از صغیرش یا گناه متوسطش بگذاریم ولی از اسرعش نمیگذاریم. اسرع الذی کان یعملون، برخی ها گفتن اسرع معنی سیئه است، ولی لازم نیست حالا ما بگیم اسرع معنی سیئه است. همون اسرع معنی خودشه، همین احسن معنی خودشه. مطلب دیگه اینه که در بخش های فراوان قرآن کریم تبشیر و انذار را کنار هم ذکر میکند، ولی چون انذار اثر بخش تر است لذا گاهی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد به اینکه انما انت منذر یا حضرت مولا انما انا منذر که حصر می‌کند. گاهی فرماد قم فانذر، سخن از انذر و ابشر یا انذر و بشر نیست. فقها را هم که وارثان انبیا هستند فرماد برن حوزه‌های علمیه فقیه بشن، متفقه در دین بشن، لیبشرو در کار نیست. اینا هم تبشیر دارن هم انذار، ولی انذار اثر بخشتر است. در آیات مورد بحثم با اینکه هر دو کار ذات اقدس الهی است، اما چون اثر بخشی تعذیب به انذار بیش از اثر بخشی تشویق و ترغیب و رحمت است، یعذب را قبل از یرحم ذکر فرمود. اونجا اشاره شد به اینکه رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. البته ادله دیگری هست که رحمت او بیشتر از غضب است. عالم را رحمت خدا دارد اداره می کند. ما مهندسی داریم به نام رحمت. این مهندس مهندسانه نقشه کشی می کند که کجا کیفر باشد، کجا بخشش باشد به مانند آن. نقشه به دست غضب نیست. یک، نقشه به دست غضب و رحمت نیست. دو، یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. البته شواهد دیگر هست که رحمت بیش از غضب اوست. خب این عالم رو کی نقشه کشید؟ اون مهندس که دارد نقشه میکشد خوب نقشه کشیده. میبینید یه مهندس ساختمون یک جا را حال درست میکنه، یک جا اتاق پذیرایی درست میکنه، یک جا اتاق مطالعه درست میکنه، یک جا آشپزخونه درست میکنه، یک جا هم جای دیگه درست میکنه که انسان باید بینیش بگیره. خب اون جایی که به نام دستشویی است در برابر آشپزخونه و حال و پذیرایی جای بدیه. اما کی این جای بد را به طور صحیح و درست تنظیم کرد؟ اون مهندس. مهندس که نقشه کشید عالمانه نقشه کشید. این دستشویی نسبت به آشپزخونه بده، نسبت به مهندسی که بد نیست. مهندسی عالم را نه به دست غضب دادن، نه به دست رحمت و غضب دادن، بلکه فقط به دست رحمت دادن. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که تسعا رحمته امام غضبه. خدا کجا میخواد غضب بکنه؟ این غضب منتظره ببینه که رحمت چی دستور میده. خب اگر داده مظلوم را از ظالم نگیرن که یوم اذن یفرح المؤمنون نخواهد بود، این بیچاره چگونه تشفی پیدا کنه؟ یشف صدور به مانند اون. صدام و صهیونیست و استکبار را باید کیفر کرد؟ بله کیفر باید کرد. این عدل است. چرا؟ چون جناب رحمت نقشه کشیده. عالم را رحمت دارد اداره می کند. از رحمت آمدند و به رحمت روند باز. من رحمت بدا و الى ما بدای اول. مهندس عالم رحمت است. تسعا رحمته امام غضبه. اینی که صحیفه رو ما میبوسیم رو این نکات، اینی که صحیفه رو بالای سر میذاریم رو این نکاته. غرض اینه که نقشه عالم نقشه رحیمانه است. صدام و امثال صدام را کیفر دادن رحمت است، نه عذاب. نعم نسبت به امور دیگر که می سنجیم بله عذاب است، نسبت به خود صدام می سنجید عذاب است. وگرنه در کل عالم وقتی شما این را حساب میکنید میبینید ما فرافی خلق رحمانه من دوابود، صدر و ساقه عالم رحمت است. خب برای که روشن بشه اینها، از زیر ذره‌بین حسابگری خدا مقفول نخواهند بود، دو بار کلمه اولئک را در آیه 23 ذکر فرمود. فرمود والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. اینا تا زنده اند در رحمت بازه، ولی در قیامت دیگه از رحمت ما دو بار پشت سر هم اولئک اولئک، اینها اینها. برای تأکید این تنوین عذاب هم تنوین تفخیم است. یعنی در برابر انبیا ایستادن، در برابر اولیا ایستادن. شما الان میبینید کل فضای مجازی را برای انحراف این جوانها، این نسل پاک، اینا با انواع حیل دارن میگرن و این جوانها را منحرف میکنن. خب شما میبینید اینا با داشتن همه راه های هدایت، جا دارد که خدا بفرماید اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. البته بعدی آن است که فرمود اینا مشورت کردن که در باره هستی ابراهیم چی کار بکنن، تصمیمشون این شد که این رو بسوزنن. سوره مبارکه انبیا مبسوطن این بحث را بهده داشت. از آیه 51 سوره انبیا فبود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به عالمین. از همین جا که شما برای اینکه یک رابطه اجتماعی داشته باشید بت‌ها را علم کردید، مودت بینکم، این یه مطلب. این مودت یه مودت باطل است. ایمان به بت‌ها یه ایمان باطل است. این دو مطلب. قیامت هر چه باطل است از بین می رود و مقابل آن که حق است ظهور می کند. این سه مطلب. بر اساس ظهور حق، چون ایمان شما به این بت‌ها باطل بود، کفر به بت حق است. لذا در قیامت یک فرو بعضکم به بعض، به بت‌ها، به بت پرستا. دوستی شما نسبت به یکدیگر باطل بود. اگر دوستی باطل بود، دشمنی حق است. در قیامت دشمن یکدیگر خواهید شد. یلعن و بعضکم بعضا. این دو قسمتی که در سوره عنکبوت محل بحث بود، برای آن است که اون مودت دروغ بود و اون ایمان دروغ بود. وقتی اون ایمان به بت دروغ بود، کفر ظهور میکند. مودت نسبت به یک دیگر و مودت نسبت به بت دروغ بود، لعن که درست است ظهور میکند. بعد فرمود اصغار لعبیه به قومهی، تا به اینجا که وقتی وجود مبارک ابراهیم دست رو تبر کرد و همه اونها رو ریز ریز کرد، مراسم آتش سوزی رو به پا کردن. حرقوه و منصر و آلهتکم، ما هم قلنا یا نارو کنی بردن به سلام علی ابراهیم، و او را نجات دادیم. و اراد و بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و بلوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. بعد به او فرزند دادیم یک، نوه دادیم دو، کتاب و نبوت را در ذری او قرار دادیم که اینا شده انبیای ابراهیمی. این سه. به بعضی از فرزندان او تورات دادیم، به بعضی از فرزندان او انجیل دادیم، به بعضی از فرزندان او قرآن دادیم. همه اینها در ذریه وجود مبارک ابراهیم است که به جعلنا فی ذریت نورت. فرض اینه که اگر در این سوره مبارک عنکبوت قصه وجود مبارک هست ابراهیم را به صورت کوتاه نقل کرده، اونجا بیش از 20 آیه بیان فرمود. اما جریان حضرت لوح که همشیرزاده ابراهیم سلام الله علیه ما بود، این که فرمود فآمن له لوط، ایمان آورد، معناش این نیست که لوط معاذ الله سابقه عدم ایمان داشت حالا ایمان آورد. نه، این آیات بیانیه که وجود مبارک ابراهیم ارائه کرد، تک تک اینها را وجود مبارک لوط سلام الله علیه ایمان آورد. اصل ایمانش که محفوظ بود. فرمود به این که وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. تعبیر لطیف قرآن کریم این است که اگر فرمود آخرت، یعنی اون دنبال همینه و این اولاست و اون آخرت است، پس معلوم میشه عدمی در کار نیست. قرار این است که مواد ما خیال بکنیم ما در دنیا هستیم، یک، بعد معدوم میشویم، دو، بعد در قیامت دوباره زنده میشویم، سه. اینجور نیست. ما زنده هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را. به دلیل اینکه این مصاف در این درگیری، ما او را عزم میکنیم، میریم برزخ دیگه مرگ نیست، میریم قیامت دیگه مرگ نیست، میریم بهش انشاءالله دیگه مرگ نیست. انسان مرگ را میمیراند. چون این چنین است، تعبیر قرآن این است که آخرت است. معلوم شد دنیا اول است، این آخر. خب اگر بین اول و دوم یه عدم فاصله باشه، نه دومی دومی است نه اولی اولی. اگر یک کسی اینجا موجود بود بسیار خوب، این از بین رفت. یک کسی دیگه در یک گوشه دنیا آمد، اون شخص یک شخص دیگه است، این شخص شخص دیگه، اون آخر این نیست که. این که تعبیر دارد ینشئ نشأة الآخرة، یعنی یه واحد متصل است، این سرش اول اون سرش آخر، نه اینکه این در دنیا هست بعد نابود می شود بعد یه چیز دیگری اونجا پدید می آید. این تعبیر لطیف و ظریف قرآن کریم که فرمود ثم الله ینشئ نشأة الآخرة، اینه تعبیر آخرت در قرآن فراوان است، یعنی آخر اینه دیگه. پس معلوم میشه این اول است اون آخر، پس وسط عدم در کار نیست. اگر ما الف داشته باشیم، این الف از بین برود رأسن، بعد یه چیز دیگه موجود بشه، اون دیگه آخر این نیست، نه این اول اوست نه اون آخر اینه، بیگانه است. اما وقتی فرمود آخر، یعنی این اول است، یعنی چیزی از بین نمی رود. این همون بیان است که ائمه علیهم السلام فرمودند تنتقلون من دار الی دار. الحمدلله رب العالمین.